علی قریب ترین امام دنیا علی گره زد فاطمه عشق تو رو به دلها علی تنگ دلم چقدر برای حیده برای ایوون تلای حیده شبای قدر و یقینم اینه پشت سر من دعای حیده علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی 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 یا علی علی یا
از علی بانگ از آن امشب به گوش ما نیامد از علی امشب از علی بانگ از آن امشب به گوش ما نیامد مسجد کوفه پر از جمعیت و مولا نیامد نخهای کوفه میگریند و میگویند با هم آن که بود از عشق چشمش آب یار ما نیامد پیر نابینای مسکینی چنین می گفت امشب ای خدا یار من مسکین نابینا نیامد کودکی با کودکی می گفت من بی شام خفتم آن که بر ما شام می آورد آمد یا نیامد دامن مادر گرفته گوشه ویران طفلی گوید ای مادر بگو امشب چرا بابا نیامد با صدای پای او لبهای ما میگشت خندان چشم ما گریان شد و از او صدای پا نیامد چاه گوید من از آن مولا هزاران راز دارم رازدار در میان جامعه تنها نیامد نام مولا گشت میسم شمع جمع دردمندان گرچه شب بگذشت و آن ماه جهان آرا نیامد بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم السلام علیک یا امیر المؤمنین عرض سلام و رحمت و رضوان الهی بر شما بینندگان عزیز و ارجمند عاشقان و سینه سوختگان و موالیان امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه در هر نقطه ای از جهان عرض تسلیت و تعزیت ما به مناسبت امشب شب 21 ماه مبارک رمضان و شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه به محضر مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحان فدا و همچنین خدمت همه شما همراهان و بینندگان و عاشقان و موالیان آن حضرت انشاءالله که زیارتشون و شفاعتشون در دنیا و آخرت روزی و نصیب ما بشود و مکتوب بگردد بهترین مقدرات در امشب که شب 21 ماه مبارک رمضان هست و به تعبیری شب دوم قدر دومین لیالی از لیالی قدر انشاءالله که در رأس همه دعاها هم فرج موفور سرور مولامون حضرت ولی عصر ارواحان و فدا واقع بشود لذا در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه محراب خون از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در امشب که مقارن شده است با شب شهادت مولا الموحدین انشالله امشب هم استفاده میکنیم از محضر کارشناس ارجمند و استاد گرانقدر جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی حضرت استاد سلام علیکم عرض تسلیت و تعزیت دارم بفرمایید
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بنده خدمت حضرت عالی عرض تسلیت دارم السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه السلام علیک یا شاف بل مرآ و المسمع فما شیون منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل فلا مذهب ولا من جا الا عنکم خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت روز افسون برای همه شما گرامیان آرزو می کنم. شهادت اولین مظلوم عالم مولا الکونین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب را به پیشگاه مقدس فرزند بزرگوارش بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا و همه علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت و شما گرامیان تسلیت عرض میکنم. خدا را قسم میدهم به قلب شکسته امیر المؤمنین، به فرق شکافته امیر المؤمنین، فرج مولای ما بقیت الله الاعظم را هرچه سریتر نزدیک نموده و همه ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد انشاءالله. این شب شب آخر مولا امیر المؤمنین هست. دیگه اون قصه های علی، خون دلهای علی، اشک چشمان علی و درد دلهای علی باچاه امشب به پایان میرسد. علی دست خدا امشب به جنت می نهد پا را. پیامبر آورد از بحر استقبال زهرا را. پیامبر آورد از بحر استقبال زهرا را. ملاقات علی فاطمه باشد تماشایی. ز مظلومی کند مظلومه امشب پذیر. ز مظلومی کند مظلومه امشب پذیرایی. نشان بر هم دهند از چشم احمد دور سربسته. علی فرق شکسته فاطمه پهلوی بشکسته. که در جنان حضرت زهرا به دو دستی خسته. زخم کاری علی را به نگاهی بسته. دیگه علی جان امشب گسته ها خون دل ها اون جمله های جان سوز صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع به پایان رسید و اون فریاد لقد ملأتم قلبی قیحاً امشب به آخر رسید. با دیدن رسول اکرم، زهرای مرضیه، حضرت حمزه، جعفر طیار، تمام قصه هایت علی جان به پایان می رسد. علی جان تو را قسمت می دهیم به قصه های دل زهرا، به پهلوی شکسته زهرا. امشب از خدا یا عالم بخواه هرچه سریع تر قصه های دل فرزند زهرا حجت ابن الحسن هم هرچه سریع تر به پایان برسد. قربت نزدیک 1200 سال اون بزرگوار، اون عزیز، اون مظلوم که مظلومتر از هر مظلومی است به پایان برسد. با آمدنش قلب نازنین او، قلب انبیا، اولیا، صدیقین، شهدا، صالحین، ملائکه، مظلومان عالم خوشحال بشود. انتقام مظلومان را به ویژه انتقام مادرش زهرا را بگیرد و آب خنکی بر دل مظلومان و ستمدگان ستمدیدگان عالم بچشاند انشاءالله.
جناب استاد طیب الله انفاسکون، در حقیقت 30 سال امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام چه کشیدند و منتظر بودند آن به آن به این لحظه که لحظه وصال بود به پیامبر گرامی و همچنین به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب جناب استاد، چون در شب ابتدای این برنامه که در حقیقت همان شب 19 ماه مبارک هم بود در خدمت جناب استاد بودیم، بحثی که آغاز شد پیرامون فضائل کم نظیر و بی همتای امیرالمومنین صلوات الله علیه بود، لذا انشالله امشب هم این بحث رو ادامه میدیم و تا شب پایانی که شب جمعه و پنجشنبه شب هست و شب 23 باز هم در خدمت جناب استاد خواهیم بود و این بحث رو تکمیل خواهند فرمود انشالله. لذا یک خلاصه ای بفرمایید از جلسه گذشته تا انشالله در خدمت شما باشیم سوال دیگر رو مطرح کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلوات علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امر الی الله، ان الله بشیر بالعباد، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض کردیم آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در حقیقت کل سرسبد عالم هستی است و فضائل بی نظیر او نه تنها در کتب شیعه بلکه در کتب اهل سنت با سندهای صحیح آمده. من قبل از این که یک تلخیصی از بحث گذشته داشته باشم، یک عبارتی از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در رابطه با جایگاه علی، اون وجود بی همتا، اون وجود بی نظیر، جمله دارد امام در کتاب آداب و صلاتشون. من تقاضا دارم عزیزان دقت کنند، امام شناسی یعنی این، معرفت یعنی این، این که امام صادق سلام الله علیه می فرماید نحن والله الاسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد الا بمعرفتنا، کافی جلد 1 صفحه 144. یا تعبیر حضرت سید الشهدا که عرض میکنن یا ابن رسول الله ما معرفت الله، میگه معرفت اهل زمان، امام اهل کل زمان، امامهم الذي يجب عليهم طاعته، معرفت خدا با معرفت اهل بیت ائمه علیهم السلام آغاز می شود و با اون هم به پایان می رسد، اون مرحله فناء فی الله. امام رضوان الله در کتاب آداب الصلاتشون، من بارها به دوستان گفتم این کتاب آداب الصلات رو بیشتر مطالعه کنند، یک سری معارفی در لابلا امام رضوان الله تعالی در اینجا گفته که در هیچ جا تو کتابای فقهی اصولی در صحبت‌هاشون اشاره نکردن. این کتاب آداب الصلاتشون هست که مرکز نشر آثار امام چیز کرده و این هم کتاب پرواز در ملکوت، فارسی هم هست، اینترنت هم هست، دوستان میتونن دانلود کنن روی برای شما عرض کنن موبایلشون داشته باشن. ما خودمونم در سایت ولیعصر گذاشتیم. برای شما عرض کنم امام تعبیرش این هست، من تقاضا دارم عزیزان امشب با این معرفت برن به استقبال شب قدر. سرحلقه اهل معرفت و خلاصه اصحاب محبت و حقیقت، عبیت و این دربی یطعمونی و یسکید، میگه بالاترین مرحله اهل معرفت همین جمله رسول اکرم هست که میگه من در نزد پروردگارم به استراحت می آرامش پیدا می کنم، او مرا طعام می دهد و سیرابم می کند. بعد امام می فرماید خدایا این چه بیتوته ایست که در دارالخلوت انس محمد را با تو بوده،
و این چه طعام شراب است که با دست خود این موجود شریف را چشاندی و از همه عوالم وارهاندی. آن سرور را رسد که فرماید لیم الله وقت لا یسعه ملک مقرب ولا نبی مرسل. من با خدای عالم ملاقات هایی دارم، دیداری دارم که هیچ ملک مقرب و نبی مرسل توانایی مشاهده اون ملاقات را ندارد. آیا این وقت از اوقات عالم دنیا و آخرت است یا وقت خلوتگاه قاب قوسین و طرح کونین است؟ یعنی هر تک تک این جملات ساعتها توضیح میخواد. جمله جالب اینجاست: 40 روز موسای کلیم صوم موسوی گرفت و به میقات حق نائل شد و خدا فرمود فتم میقات ربه 40 لیله. با این وصف به مقام محمد نرسد یا نرسید و با وقت احمدی تناسب پیدا نکند. اینجا را دقت کنند دوستان، به موسی علیه السلام در میعادگاه یعنی در کوه طور خطاب آمد فخلع نعلیک، این دوتا کفشت رو از خود دور کن. مراد از نعلین عبارت از کفش پای حضرت موسی نبود، بلکه محبت اهل بود. این محبت زن و فرزندت رو از دلت بیرون کن تا شایستگی دیدار خدا و سخن گفتن با خدا را داشته باشی. موسی اگر میخوای با خدا هم سخن بشی، باید محبت زن بچت رو از دلت بیرون کنی. و به رسول ختمی امر به حب علی شد. دستور آمد یا محمد اگر میخوای با خدای عالم هم نشین شوی، با او ملاقات کنی، محبت علی را در دلت جا کن، با محبت علی بیا. این چه تفاوتی است میان حضرت موسی و رسول اکرم؟ به موسی میگن محبت خانوادت از قلبت دور کن تا شایستگی سخن گفتن با خدا را داشته باشی. به رسول اکرم میگن اگر میخوای با خدا سخن بگویی، با محبت و عشق علی بیا. بعد امام میفهمد در قلب از این سر جذبه ایست که دم از او نزنم. بگه مطالبی دارم در اینجا نمیتونم بگم. بعد میگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. در پاورقی امام میفرماید محبت اهل برای موسی حجاب بود و مبعد. برای حضرت موسی محبت زن بچهش حجاب بود، نمیتونست با اون حجاب به دیدار خدا بره. ولی محبت علی برای رسول الله نه تنها حجاب نبود، بلکه عین خود عین حب خدا بود. من احبکم فقد احب الله. حب محبوب خدا حب خداست. ببینید دوستان عزیز، اینه میگن عشق، اینه میگن امام شناسی، اینه میگن معرفت. ببینیم فاصله ما با اصحاب معرفت تا چقدره. خب در این ماه رمضان بزرگان عزیزان این همه سخن گفتن. تمام حرفایی که تو این ماه رمضان از بزرگان شنیدید در یک کفه بگذارید. این جمله امام را در یک کفه بگذارید. ببینید اصلا قابل مقایسه است که ما میگیم علی وجودش بی نظیره. این تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه مسئله رو روشن میکنه. بگه حضرت موسی با این محبت زن و فرزندت بخوای بیای نمیتونی، ولی به رسول اکرم میگه میخوای بیای، با عشق علی بیا. خب ما در جلسه گذشته بخشی از فضائل بی‌نظیر حضرت را از منابع اهل سنت ذکر کردیم، من جمله نزول 80 آیه در قرآن، 300 آیه در قرآن، و حدیث منزلت که در حقیقت انت منی به منزلت هارون من موسی، که از فضائل بی‌نظیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه است مطرح کردیم و گفتیم بعضی از بزرگان مثل احمد ابن حنبل، حالا از ترس حکومت بوده یا چه بوده، وقتی از حدیث منزلت سوال میکنن میگه اسکت، ساکت باش، حرف نزن. در رابطه با تفسیر حدیث منزلت سوال نکن، چون حدیث منزلت تنها حدیثی است که با منطق قرآن خلافت امیرالمؤمنین رو قطعی میکنه، چون در قرآن از خلافت اوصیای انبیا جز قضیه حضرت هارون حرفی به میان نیامده، فقط در رابطه با حضرت هارون است که حضرت موسی میگه وخلفنی فی قومی، خلیفه من باش. و وقتی حضرت موسی تقاضا میکنه خدایا واشرح لی صدری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، و هارون اخی اشرک فی امری، برادرم هارون را شریک در امر تبلیغ و رسالت من قرار بده، و خدایا لم میگه اجیبت دعوتکما. ولذا حدیث منزلت جزء احادیثی است که هیچ راهی برای شما عرض کنم انکارش نیست. از علامه حسکانی هم آوردیم که میگه بعضی از بزرگان 5000 سند و روایت در کتب اهل سنت در حدیث منزلت آورد، یعنی در حقیقت میشه گفت سرسلسله تمام احادیث فضائل امیرالمؤمنین، چه حدیث قدیر، چه حدیث ولایت، چه حدیث امامت، چه خلافت و غیره، 5000 سند و روایت برای یک حدیث در حقیقت خودش جای این سوال رو باز میکنه که این انبوه روایت برای چیه؟ برای تنبه، بیداری مردم و درنگی است که ما باید داشته باشیم و قدر این روایت و پیام این روایت رو درک کنیم. من در خدمت حضرت هستم.
خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد. چه جام شیرینی بود در این شب قدر و اون فرازی که فرمودید، از آداب و صلات نقل فرمودید. واقعا یک مقدار انسان درش تأمل کنه و شرح و بسط پیدا کنه به جاهای دیگر هستن شاید، و شاید تأمل مقداری تأمل کنیم درش کافی هست. خب خیلی ممنون، متشکرم. و خب اشاره هم فرمودید به حدیث منزلت، الحمدلله رب العالمین، شکر خدا و روزی بینندگان عزیز ما. منتها خب احادیث دیگر هم واقعا فراوان است در زمینه فضائل بی نظیر و بی همتا. یعنی وقتی میگیم بی نظیر یعنی این که دیگران در اون فضیلت شریک نشده اند، دیگر فقط مختص امیرالمؤمنین است. جریان سد الابواب هم آمده است، واقعی که حالا انشاءالله توضیح میفرمایید که چه بوده این جریان سد الابواب و پیرامون اون بیت امیرالمؤمنین و در مورد خود حضرت امیرالمؤمنین اتفاق افتاد، این رو هم توضیح بفرمید ممنون میشم.
در رابطه با سد الابواب سخن خیلی زیاده و من خب خیلی با یک دو سه دقیقه برای شما عرض کنم، اشاره کنم فقط روایتی را که در شرح مذاهب اهل سنت جناب ابن شاهین از علمای بزرگ اهل سنت هست ایشون آورده به همین اکتفا کنم. ابن شاهین متوفای 385، یعنی معاصر شیخ صدوق هست که 381، و شاید هم زمان شیخ مفید رو هم درک کرده باشد، متوفای 413.
قاضی عبدالجبار معتزلی هم درک کرده باشد 415 خیلی زیاد تفاوت ندارد. در این مذاهب اهل سنت و معرفت شرایع دین و تمسک به سنن، در روایتی است که سندن هم کاملا صحیح هست و مؤلفش هم میگه تفرد به هذه الفضیله علی بن ابی طالب. این فضیلتی است که منحصر به علی بن ابی طالبه، لم یشارک و فیا احد، کسی همتایی در اینجا ندارد. روایت چیه؟ روایت این هست که میگه از عبدالله مسعود، یک شبی خدمت پیغمبر بودیم، در مسجد جماعتی بود، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حمزه، طلحه، زبیر، سعد و جماعتی. بعد از نماز عشا حضرت فرمود ما هذه الجماعه، این همه جمعیت تو مسجد چه کار میکنن؟ عرض کردن یا رسول الله، در اینجا نشستیم با هم صحبت میکنیم، چه کسی میخواد نماز بخونه، چه کسی میخواد استراحت کنه. حضرت را مسجدی هازا لا ینامفی، مسجد من جای خواب نیست. این صرف و الى منازلکم، برید تو خانه هاتون. و من اراد السلات فلیسل فی منزله راشدن، خود نماز بخونه. یعنی عمدتا نماز تراویحه.
بله.
که پیغمبر اکرم یک شب یا دو شب آمد، بعد فرمود برید خونه هاتون نماز بخونه. آقا هیچ دلیلی ندارن که پیغمبر نماز تراویح خوانده باشد. و میگن از خلاصه بدعتهای خلیفه دوم هست، آمد و نماز تراویح رو راه انداخت و خودش هم گفت این بدعتیست، نعم البدعت، چه بدعت خوبیه.
بله، بدعتم خوب میشه.
هر کس میتونه خونش نماز بخونه، نمیتونه تو خونش بخوابه. برای شما عرض کنم، خواستیم از مسجد برید بیرون، علی هم با ما بود. رسول اکرم فأخذ بید علی، دست علی را گرفت و قال اما انت فلا، علی جان تو نرو خونه. انه يحل لك في مسجدي هذا ما يحل لي فيحرم عليك ما حرم علي، در این مسجد هر چه برای من حلاله برای تو هم حلاله، هر چه برای من حرامه برای تو هم حرامه. در روایت دیگر داریم که پیغمبر فرمود ورود به مسجد در حال جنابت غیر از من و علی برای احدی جایز نیست. حمزه گفت که یا رسول الله من عموی تو هستم، من که از علی نزدیکترم به شما، اون عموزاده از من عموم. حضرت فرمود درست گفتی عمو جان، انهو والله ماهو و انی، اینی که گفتم علی باید در مسجد بماند حرف من نیست، انما هو عن الله عز و جل، این دستور خداست، این دستور خدای عالمه، دستور من نیست. بعد میگه تفرد فی هذه الفضیله علی ابن ابی طالب لم یشرک فیها احد. خب خیلی ها اعتراض کردن به رسول اکرم، ولی رسول اکرم همین جواب رو داد که این که علی ابن ابی طالب میتواند در مسجد بماند، این برای شما عرض کنم حرف من نیست، این حرف خدای عالمه، این دستور خداست. یا مثلا در صحیح سنن ترمذی، در صحیح سنن ترمذی، نه در سنن، بخش صحیحش، ناصرالدین البانی هم روش کار کرده، در جلد سوم صفحه 524 میگه ان رسول الله امر بسد الابواب الا باب علی. چون وقتی آمدن مدینه،
بله،
مسجد که درست شد، صحابه اطراف مسجد خونه ساختن، هر کسی هم از خونش یک دری به مسجد باز کرده بود.
حضرت فرمود تمام درها را ببندید مگر در علی ابن ابی طالب را. روایتم میگه صحیحه، در سلسله الاحاد ضعیف من آوردم این رو. و مستدرک یک تعبیری دارد در جلد سوم حاکم نیشابوری، میگه وقتی پیغمبر میفرماید در علی را باز گذاشتم، در همه را بستم، فقال فیه قائلکم، بعضیا اعتراض کردن، یعنی پیغمبر اعتراض کردن، یعنی عجیبا، بابا ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره اطيع الله و اطيع الرسول. و چقدر ما نزدیک 10-12 تا آیه در این زمینه
که در مورد اطاعت رسول خدا که واضحه دیگه.
بله، میگه خلاصه اعتراض کردن، والله ما صددت شيئا ولا فتحته، من از پیش خودم نه دری را بستم نه دری را گشودم، ولیکن امرت به شیء فتبعته، خدا به من دستور داد در همه صحابه را ببندم، در علی را باز بگذارم، بعضیم تبعیت کردم. حاکمم میگه هازاست حدیثون صحیح الاسناد. باز ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد هشتم صفحه 331 اینجا هم میگه قال كان لنفر من الصحابه ابواب شارعه في المسجد فقال رسول الله صدوا هذه الابواب الا باب علي، دستور داد همه درها را ببندید جز در. فتكلم ناس، یتیم میگه ناس فی ذلك، حالا دیگه ناس دیگه کیه؟ من دیگه ما نمی کنم یهودی ها مسیحی ها آمده باشن اتون
آیش را، خود مسلمان ها و
صحابه دیگه. حضرت فرمود اینی والله ما صدت، قسم به خدا من نه دری را بستم نه عمر تو به شیء. بعد میگه این روایت رو احمد نسائی حاکم آورده و رجالش هم چیه؟ ثقاته. بعد میگه فکان یدخل المسجد و هو جنوب لیس له طریق غیره. امیر المومنین سلام الله علیه تنها کسی بود در حال جنابت وارد مسجد می شد و غیر از در ورودی مسجد در دیگری نداشت،
راه دیگری هم نبود،
راه دیگری هم. بازم میگه احمد و نسائی نقل کرده و رجال هما ثقات. خب ببینید اینها وقتی میان یک سری مباحثی رو مطرح می کنن، حالا ما نمیخوام شبه بسته سوم هست بیام این قضیه خوخه را بخوام مطرح کنم که برشتم هر حدیثی در فضیلت امیرالمومنین یک چیزی بدلی درست کردن آقای،
بله بله فرمودید
که بله آقای ابوبکرم در این منزلی داشت، از منزلش که خوخه یعنی یک سولاخی خلاصه برای مسجد بود، از اون سولاخ نگاه میکرد که مثلا در داخل مسجد چی میگذره. آبا دیگه خود شما نقل کردید با سندهای معتبر ابن تیمیه دیگران، اصلا ابوبکر در مدینه منزل نداشت، خارج از مدینه منزل داشت که وقتی پیغمبرم از دنیا رفت ابوبکر خارج مدینه بود، فردا با خبر شد آمد اونجا. حالا دیگه ما اون دفعه مرز کردیم انشاءالله در قیامت در محکمه عدل امیرالمومنین اینها مطرح میشه، این کسانی که این حدیث ها را جعل کردن. خب از کرده آیان میگفتن که در سقیفه آی مردم تمام درها را بستن پیغمبر، فقط آقای ابوبکر یک سولاخی از منزلش، این فضیلت بزرگیه. خب اینه مطرح میکرد که صحابه و انصارم میپذیرفتن، خب یه فضیلت خیلی بزرگیه، چرا خب اینه در اونجا مطرح نکردن؟ وقتی که اعتراض میکردن به ابوبکر در خلافت، هیچ کدام نه ابوبکر نه خلیفه دوم نه عثمان طلحه برایشون هم دیگران و دیگران خالد و امثال یک نفر بلند نشد یکی از این فضیلت ها را ذکر کند و مسئله را فیصله بدهد. دیگه انشاءالله در محکمه عدل الهی همه اینها روشن خواهد شد انشاءالله.
و جای تعجب است که جناب استاد عبارت حضرت عالی به آن سوراخ کوچک استناد میکنن و به دری که درب خانه بود همیشه باز بود، تنها در امیرالمومنین به مسجد بود، به اون استناد نمیکنن و قبول نمیکنن. من میخوام اشاره بفرمایید به حدیث دیگری در مورد حب علی ابن ابی طالب و بغض ایشون، منتها فکر میکنم خب تفصیلش یک مقدار و شرحش یک مقدار طولانی بشه، لذا یک توقف بگیریم، یک میان برنامه ببینیم و انشالله مجددا خدمت شما بینندگان عزیز برمیگردیم.
خدا را شکر عمری را به عشق تو گرفتارم، تمام هستیم را من به چشمانت به کارم، به لطف حضرت زهرا من از عشق تو سرشارم، سناخان شما هستم چو میسم بر سر دارم، نمیگویم که مقدادم، نمیگویم که امارم، صریح و ساده میگویم علی جان دوستت دارم، من از آنان که دستان تو را بستن بیزارم. زمانی شاد و خندانم، دلیل بارش باران ببین لبریز بارانم، بدون تو همه کفرم و با تو عین ایمانم، گدایی از گدایان تو هم از نسل سلمانم، صریح و ساده میگویم علی جان دوستت دارم، من از آنان که دست دامه تو را بستم بیزار. دلم مجنون و شیدا شد، از آن گفتم به نامت تا رسیدم عشق معنا شد، هزاران بار با نامت گره از کار من وا شد، خوشم از این که عمرم وقف فرزندان زهرا شد، مسیر من در این دنیا صریح و ساده میگویم علی جان دوستت دارم. من از آنان که دستان تو را بستن بیزارم، من از آنان که دستان تو را بستن بیزارم.
دیده بکشا ای به شهد مرگ نوشینت رضا، دیده بکشا بر عدم ای مستی هستی فضا، دیده بکشا ای پس از سوء القضا حسن القضا، دیده بکشا از کرم رنجور دردستان علی. عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه محراب خون در شب شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، و انشالله با یک معرفت علوی به استقبال لیلة القدر دوم برویم، و همچنان در خدمت استاد گرامی و ارجمند آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم و پیرامون فضائل بی همتای امیر المؤمنین سخن می فرمایند و در بخش قبلی برنامه اشاره فرمودند به حدیث سد الابواب، حدیثی که پیرامون وجود مقدس امیرالمؤمنین وارد شده بود و آن واقعه تاریخی. منتها جناب استاد حدیث دیگری هست و روایت دیگری هست پیرامون حب و بغض امیرالمؤمنین، این که فرمودند لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، که حالا میخواییم این رو از لحاظ سندی بفرمایید که خود اهل سنت پیرامون این چی میگن، و به خصوص میخواییم ببینیم که نظر ابن تیمیه حرانی پیرامون این حدیث چیه.
من قبل از پاسخ حضرت عالی این شعری میان برنامه که گذاشتن خیلی برام جالب بود، نمیگویم که مقدادم، نمیگویم که امارم،
بله
صریح ساده میگویم علی جان دوستت دارم. خیلی شعر جالبی بود. امشب هم که خوب مشخصه در یک شب ناگزیر از پا افتاد، یک چهره بی نظیر از پا افتاد، یک چهره بی نظیر از پا افتاد. در مسجد کوفه این صدا می پیچد، مظلوم ترین امیر از پا افتاد. آنان که به اندازه من خونجگرند، با کاسه شیر منتظر پشت در. یتیمانی که نیمه های شب نان خرما براشون می آمد، تازه شب گذشته فهمیدن که این علی بوده. بچه های یتیم شنیدن طبیب گفته درمان علی شیر. این بچه یتیم ها نمیدونن با چه عشقی هر کدام کاسه شیر پشت در خانه علی. آنان که به اندازه من خونجگرند، با کاسه شیر منتظر پشت در. مولای غریب کوفه شد وقت نماز، برخیز از آن بگو همه منتظرن. کوفه امشب التهاب محشر است، کوفه امشب التهاب محشر است، کوفه امشب کربلای دیگر است. قلب مجنون سوی صحرا می رود، حیدر امشب سوی زهرا می رود. بگذاریم در رابطه با حدیث لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، باز جناب ابن شاهین در مذاهب اهل سنت صفحه 176 نقل می کند از ام سلمه همسر رسول اکرم که میگه از پیغمبر شنیدم در خانه من به علی فرمودند لا یحبک الا مؤمن و لا یبغضک الا منافق. علی تو را جز مؤمنین دوست نمی دارند و جز منافق کسی را دشمن نمی دارند. دوستان مانیتور من محبت بکنن. بله، این کتاب مذهب اهل سنه، این هم صفحه 176. بعد جالب این است که میگه تفرد به هذه الفضیله علی بن ابی طالب. این تنها فقط علی بن ابی طالب این فضیلت رو دارد. لم یشارک فیها احد، احدی از صحابه همچه تعبیری دربارش نیامد. و در کتاب صحیح مسلم هم هست، عزیزان دقت کنند دیگه، صحیح مسلم دیگه،
بله.
یعنی بعد از قرآن صحیح ترین کتاب هست، و صحیح مسلم صحیح بخاری مقدم می دارن. باز از حضرت امیر هست، والذی فلک الحبه و برع النسمه، قسم به خدایی که حبه را شکاف بشر را آفرید، این پیمان رسول اکرم است به من که فرمود لا یحبنی الا مؤمن و لا یبغضنی الا منافق. محبت من فقط در قلب مؤمن جا میگیرد، در قلب غیر مؤمن جا نمیگیرد. قلب منافق مملو از بغض منه. در این رابطه خوب حرف خیلی زیاد هست و آقای قرطبی متوفای 671 در تفسیرشون جلد اول صفحه 399 میگه روی ان جماعت من الصحابه، جماعتی از صحابه این رو نقل کردن، ما کنا نعرف المنافقین علی عهد رسول الله الا ببغضهم لعلی علیه السلام. میگه ما تنها نشانه ای که منافقین رو میشناختیم در زمان پیغمبر بغض علی بن ابی طالب بوده. در بعضی از روایات هم هست که حالا من خیلی زیاد نمیخوام در اون زمینه توضیح بدم، خیلی چیز نیست، فرصت نیست، که ما روایات متعدد داریم.
بله.
که نشانه تیب ولادت حلال زاده که محبت علی است.
بله.
مرحوم علامه امینی در القدیر میگه بعضی از صحابه بچه هایی که داشتن شک میکردن که مثلا خانمشون در حقشون خیانت کرده یا نه، خب عزیزان میدونن قبل از اسلام بحث ازدواج شراکتی رسم بود، تو عرب ها دخترها رو میکشتن،
کم بودن،
کم بود، بعد 4 نفر 5 نفر یک خانمی رو ازدواج میکردن و بچه به دنیا می آورد، یه قیافه شناس می آوردن،
شبیه هر پدری بود،
شبیه هر پدری بود. اگر میگم مثلا این است، مثلا داره خود زمخشری بگی وقتی معاویه به دنیا آمد 4 نفر دعوا می کردن، ابو سفیان یه مقداری خلاصه پول مولی به هند داد، خلاصه گفت که نه این مال ابو سفیان هست، ولی اینه خودشون نقل کردن، به ما چه مربوطه، بگن مال بد بیخشی ریش مربوط نیست. در این زمین افراد زیادی دارن غیر از زمخشری، افراد دیگری هم آوردن این رو. بعد علامه امینی داره بر این که بعضی از صحابه شک داشتن که این بچه مال اینه یا نه، این بچه را در کنار در تو کوچه که امیرالمومنین عبور میکرد نگه میداشتن بدون که علی را بشناسه. این بچه بودن پسرم، بچم، این مرد دوستش داره یا نه؟ اگر میگفت دوستش دارم، یقین میکرد بچه مال خودشه. اگر میگفت بدم میاد از این مرد، میفرمید که این بچه تیب ولادت
نداره.
ای خدا، علی چقدر مظلومه، علی چقدر مظلومه. به قول این رو آقازاده علامه امینی یک شب مهمان ما بود، خودش برای من نقل کرد، گفت بیمارستان بالا سر پدرم علامه امینی بودم، گفت آخرین لحظات دیگه صداش در نمی آمد، خواست حرف بزنه، ما گوشمون رو نزدیک دهانشون می آوردیم متوجه می شدیم چی می فرمان. می گفت روی تخت دم لبهاش حرکت میکنه، احساس کردم خواهد با من حرف بزنه. گوشم نزدیک دهنش بردم، گفت پسرم ای کاش خدای عالم از اول تا آخر خلقت به این عمر میداد. بالای تخت بیمارستان آخر لحظات عمرشه. گفتم بابا خواستی مثلا القدیر 11 جلد 22 جلدش کنی بیشتر کنی؟ گفت نه پسرم، آرزو داشتم خدا از اول خلقت تا آخر خلقت من عمر بده، بنشینم برای مظلومیت علی گریه کنم، برای مظلومیت علی گریه کنم. خیلی درد، خیلی درد. اما این که فرمودید ابن تیمیه چی میگه؟ والا من نمیدانم، حالا شب 21 هست و خود تبری هم یکی از آداب امشبه که میگن زیاد بگید اللهم لن قتلت امیر المؤمنین و براءت از دشمنان منافقین و نواصب برای شما عرض کنم خیلی مهمه. خدا حفظ کنه. آیت الله کورانی میگه من در خیلی از موارد با لعن به ابن تیمیه از خدا حاجت میگیرم. بله، منهاج سنه شما ببینید جلد 7 صفحه 147 این حدیث رو میاره، میگه قد علم قطح کثیر من الصحابه فی علی، ادهی از صحابه نسبت به علی بن ابی طالب اعتراض میکردن، اشکال میگرفتن. بعد انا نعلم بالاصرار ان عامه المنافقين لم يكن ما يعرفون به من لحن الوهب بغض علی. میگستم خیلی از منافقین علی رو اصلا نمیشناختن تا بغض علی رو داشته باشن. این چه حرفی داره میزنه؟ یعنی مرغ پخته خندش میگیره از این. بعد میگه ان علی لم يكن اعظم معاداتا للكفار والمنافقين من عمر. خود خلیفه دوم از علی ابن ابی طالب مبغوزتر بود برای منافقین و کفار. کفار و منافقین اونقدری که از عمر بعدشون می آمد از علی بعدشون نمی آمد. بعد لا نعرف انهم کانوا یتعدون من کما یتعدون من عمر. اون طوری که منافقین از عمر اذیت شنیدن و اذیت تحمل کردن از علی اونقدر اذیت نشنیدن. حالا من نمیدونم والله این جنگ نهروانی که 4000 نفر رو امیرالمومنین کشت، خلیفه دوم چند تا از این منافقین رو برای شما عرض کنم زد دماغش خون آمد.
بله.
و کان بغضهم لعمر اشد. بغض منافقین نسبت به خلیفه دوم بیش از بغضشون به علی بن ابی طالب. یعنی من گمان میکنم که اگر به دیوانه های دیوانه خانه ما اگر این مطلب رو بگیم خندشون میاد. شما ببینید مصنف ابن ابی شیبه هست. همینجا من جواب ابن تیمیه را بدم.
بله بله.
که ما این براءتمون با ولایت
همگام
باشه. مصنف ابن ابی شیبه هست، متوفای 235، استاد بخاری هم هست، جلد 16. بعضیا به عمر اشکال کردن چرا داری از منافقین در حکومتت استفاده میکنی؟ گفت نستعینو به قوت المنافق و اثمه علی. من از تخصص منافقین استفاده میکنم، گناهشم به عهده خودش. آقای ابن تیمیه شما میگه که منافقین از عمر بیشتر بدش اومد تا علی ابن ابی طالب.
مشکل داشتن با عمر.
مشکل داشتن. خب ایشون که میگه نستعینو به قوت المنافق، یعنی که کتاب شیعه هم نیست.
بله.
کتاب ابن ابی شیبه هست. کنز المال متقی هندی باز از حذیفه نقل میکنه که بهش گفتن که انک تستعینو بر رجل الفاجر
از افراد فاسق داری در حکومت استفاده میکنی. گفت من از اینها استفاده میکنم و مراقبشونم، پشت سرشونم هستم. اگر بعدشون میامد، خب اینها چگونه خلیفه دوم اینها را در حکومت، در مسند امور قرار، در مسئولیت ها را به اینها واگذار میکرد؟ والا
این معناش میشه همدستی در حقیقت، نه اینکه
والا اونش دیگه عرض کردم دیگه، باید ابن تیمیه باید جواب بده این رو، ما خیلی زیاد نمیخوام وارد شیم. خب این حرف ایشون. بعد جالب این هست، میگه هستن لا یبغضه علی بن ابی طالب الا المنافق، این اصلا درست نیست. آیه نفاق بغض علی نیست، آیه نفاق بغض انصاره، که پیغمبر لا یبغض الانصار رجل یؤمن بالله و رسول و الیوم الاخر. خب ما یک سؤالی از آقای ابن تیمیه داریم، میگه حب انصار ایمانه، بغض انصار نفاقه.
بله
آقای ابن تیمیه، الله سؤال کردن که اشکالی نداره، که توهین ما نمی کنیم. شما ببینید، برای شما عرض کنم، این تاریخ طبریه در جلد سوم در سقیفه، انصار در یک طرف بودن، مهاجرین در یک طرف. حالا چی کار کردن؟ زدن دهن حباب بن منذر رو شکستن. چی کردن؟ سعد بن عباده رئیس انصاره، میگه زیر دست پا داشتن لهش میکردن. فقال عمر اقتلوه قتله الله، سعد بن عباده انصار رو بکشید، خدا بکشدش. خب آقای ابن تیمیه شما میگید بغض الانصار نفاق.
بله
خب اینجا خلیفه دوم میفرمایند که اقتلوه قتله الله، این از حب سعد بن عباده بود یا از بغض سعد بن عباده بود؟ باز برای شما عرض کنم، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 223، برای شما عرض کنم، خلیفه دوم گفت وقتی که لگد میزدن به سعد بن عباده، گفتن که بابا سعد کشتن. فقال عمر قتله الله انه منافق. اصلا خود سعد بن عباده رئیس
منافقه، متهم شد به نفاق.
شما میگی آقا برای شما عرض کنم حب الانصار ایمانون و بغض الانصار نفاقون. خب این آقا که میگه این آقا منافق، چیکار کنیم آقای ابن تیمیه؟ اینها را ای کاش میتونستی برای ما جواب میدادی. حتی در النهایه فی قریب الحدیث ابن عسیر، کتاب لغت در حقیقت، در جلد 4، ایشون هم میگه فی روایت ان عمر قال یوم السقیفه اقتلوا سعدا قتله الله. حالا امیدواریم در لسان العربم ابن منظور در جلد 11 صفحه 549 باز همین تعبیر داره، این عمر قال یوم السقیفه اقتلوا سعدا قتله الله. خب آقای ابن تیمیه، امیدوارم که این حرفهای بی اساسی که میزنی تبعاتش هم در نظر گرفته باشی. بعد جالب این هست که میگه آقا این رو مسلم اینا آورده، بخاری این روایت رو نیاورده. خب آقای ابن تیمیه، این اشعره مبشره ای که چندین جای کتابهات از او دم زدی، کجای بخاری اومده؟ میتونید به ما بگید؟ شما جواب بدید دیگه. اشعره مبشره جزء اساس مذهب شماست، کجای بخاری اومده؟ شما میگه چون حدیث لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغض، چون مسلم تنها آورده. والا من نمیدونم، اگر اینطوری بخواد باشه، ما خیلی از مسائل داریم که نه بخاری آورده نه مسلم آورده. بخاری کل احادیث شده 2700 خورده ای، 2700 خورده ای روایت شده. صحاح سته شما نزدیک 10,000 تا روایته. الا ای حالین. بعد میگه و حدیث و علیین قد شک فیه بعضهم. بعضی در این حدیث که لا یحبنی الا مؤمن و لا یبغضنی الا المنافق شک کردن. خب اگر آی ابن تیمیه در یک روایت صحیح مسلم شک کردن، نسبت به روایات دیگر هم شبهه محصوره هست، غیر محصوره نیست.
بله.
شبهه محصوره اگر من میدانم 10 لباس یکی از اینا قطعا نجسه، از هیچ کدامش نمیتونم بپوشم لباس بخونم، چون شبهه محصوره است.
بله.
هر لباس بردارم
ممکن است که
ممکن است همون نجس این باشه.
بله.
خب این روایات صحیح مسلم هم کاملا مشخص محدوده. شما این روایت لا یحبنی الا مؤمن لا یبغضنی الا منافق رو زیر سوال برده، شما هر حدیثی بیاری در صحیح مسلم یا در صحیح بخاری،
بله،
حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سیان، شاید این هم جز اونهایی باشن که بعضی ها شک کرده باشن. خب حدیث علیین قشک کفیه بعضم، ای کاش این بعض رو می آوردیم، ما می فهمیدیم غیر از شما که سرکرده نواصب هستی تو، در رأس منافقین هستی تو، خب می فهمیدیم بر این که چه کسی در این حدیث لا یحبنی الا مؤمن و لا یبغضنی الا منافق برای شما عرض کنم شک داشته. نکته مهم این هست، آقا من میخوام با صحیح بخاری با تو حرف بزنم، آقای ابن تیمیه به من جواب بده. طرفداران ابن شبکه های وهابی که این همه سنگ ابن تیمیه رو به سینه میزنید، این صحیح بخاریه، از طرف ابن تیمیه من جواب بدید. خب لقد خوف عمر الناس، بعد از نبی مکرم یک عده‌ای گفتن پیغمبر از دنیا رفته، عمر آمد مردم رو ترساند، یعنی صحابه را، و ان فیهم لنفاقا، در میان صحابه نفاق بوده، در میان اینها نفاق بوده. خب اینو بفرمایید به ما، این خوف عمر الناس و ان فیهم لنفاقا، این صحابه‌ای که متهم به نفاق شدن و کیا بودن؟
بله.
این نفاق را برای ما روشن کنید دیگه. شما که گفتید که بغض الانصار نفاق.
نفاق.
از این طرف هم عمر آمد چیکار کرد؟ مردم را ترسان، صحابه را، کل صحابه را، یعنی تمام اونهایی که در بعد از رحلت پیغمبر جمع شدن به فکر دفن پیغمبر، غسل پیغمبر، کفن پیغمبر، بزرگان صحابه‌اند دیگه.
بله.
اینا دیگه افراد عادی که نمیان اونجا، بزرگان آمده بودن اونجا. خب میگه اینها منافق بودن. این منافق بودن اینا کیا هستن؟ میتونید اینها را برای ما بیان کنید آقای ابن تیمیه؟ حالا من نمیخواستم بگم، ولی چون این آدم پست و رز نسبت به عمل اونطور جسارت میکنه، از تفسیر ابن کثیر شاگرد خودش بخوام نقل کنم، جلد 4 صفحه 180 میگه خلیفه دوم به حذیفه گفت ان شدک الله امنهم انا، وقتی که خب حذیفه صاحب سر پیغمبر بود، اسامی منافقین رو داشت، لیست منافقین رو داشت، میگه خلیفه دوم یکی از صحابه از دنیا میرفت، صحابه ها، نه یهودی نه مسیحی، صحابه از دنیا میرفت، خلیفه دوم نگاه میکرد حذیفه میاد به نمازش یا نمیاد، اگر می آمد نماز بخوانه می بینید از منافقین نیست، می آمد نماز می خواند. اگر چنانچه حذیفه نمی آمد در نماز میت یک صحابه، عمر می فهمید این جزء منافقین هم نماز نمی خواند. حالا با این وضع شما حالا بگذاریم بلکن. روزی خلیفه دوم به حذیفه گفت تو را به خدا، آیا منم جز منافقین هستم یا نیستم؟ که اگر من از دنیا رفتم برای من نماز میخوانی یا نماز نمیخوانی؟ در نماز من شرکت میکنی یا نه؟ خب آقای ابن تیمیه، حالا من از جواب حذیفه اینا کار ندارم، خود جناب خلیفه دوم سوال میکنه آیا منم جزء اینها منافقین هستم یا نه. اینجا 1100 سوال پیش میاد. حالا من سوالاتم نمیخوام طرح کنم، جوابم نمیخوام بدی به من، بل از این شبکه های وهابی میخوام به من بیان توضیح بدن که این چه خلیفه دوم میفرماید جناب حذیفه تو را به خدا، آیا منم جزء اینها هستم؟ چه کسی هم چه حرفی سوال میکنه؟ علی ابن ابی طالب اومد گفت انا منهم، سلمان گفت انا منهم، ابوذر گفت انا منهم، طلحه گفت، زبیر گفت، کدامشون گفتن؟ چرا از میان این همه افراد فقط جناب خلیفه دوم همچه سوال نام قسم میده حذیفه را؟ الله احیال ما نمیدانیم، مصلحت نیست که از پرده بیرون افتد راست، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. این آقایانی که از شیعه ها برای شما عرض کنم دل فرخونی دارن، میگن نسبت به صاحب بعضی از حرفایی میزنن، حالا من کاری ندارم حرفاشون درسته درست نیست و من اهانت به مقدسات اهل سنت رو حرام و خلاف شر میدانم، هیچ حرفی شده، ولی این آقایان دیگه حرفایی که خودشون در کتاباشون آوردن اینا رو جواب بدن به ما دیگه، اینا رو جواب بدن به ما که این حرفایی که تو کتاباتون آوردید از صحابه و غیره، خب اینها رو بیایید یه توضیحی برای ما بدید. خب اگر بعضی از افرادم تندی میکنن اینا در کتابهای شما میبینند، حالا ما نقل قول میکنیم رد میشیم، تحلیلم نمیکنیم و میگیم نمیدانیم درست است یا درست نیست. آقا بیایید بررسی کنید سندش درسته سندش درست نیست، پیامش چیه، تحلیل شما بیاید، ما تحلیل نمیکنیم. ولی این مطالب در کتابهای شما چه میکنه؟ چرا دارید برای شما عرض کنم؟ یا مثلا تفسیر طبری که خود ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 7 صفحه جلد 7 صفحه 976 چندان صفحه الان ذهنم رفت، میگه تفسیر طبری و تفسیر ابن ابی حاتم از تفاسیری است که در احادیث قابل اعتماده، من التفاسیر التي يعتمد عليها في المنقولات. همین آقام در جلد 11 صفحه 647 همین رو مطرح میکنه که ان عمر قال لحذیفه انشدک بالله امنهم انا، آیا جز اینها منم هستم یا نه؟ اینها سوال کردن اشکالی ندارد، توهین کردن حرامه، بله. ولی سوال این آقایان این همه دارن نسبت به شیعه اهانت میکنن، آیک 4 تا برای شما عرض کنم مطالبی اگر از شیعه نقل میکنه قتلش واجب میدانن، اموالش رو تصاحب میکنن، چنین چنان میکنن و خود عبدالمالک ریگی میگن چطور میشه که یک جوانی رو چند سال روش کار میکنه که دو آماده بشه این کمربند انفجاری رو ببنده بره در میان مردم، هم خودش رو تکه تکه کنه هم تعدادی از شیعه ها رو. گفت ما کاری نمی کنیم، همین نوارهایی که از بعضی از منبری ها ما برای شما ادعاها هست در رابطه با توهین به خلفا و عایشه، اینو باز میکنیم، این میشه یک بشقه ای از بارود، هرچی میگه منجام میده. اولا برای که باید بزرگان ما مدعاهای عزیز ما دقت کنن، برای شما عرض کنم منبری های ما دقت کنن، اگر میخوان چیزی نقل کنن با کتاب های شما این آورده، این هست این هست، ما هیچ اظهار نظری نمی کنیم، بیاید جواب بدید به ما. اینجا خودشون بیان بالای منبر یک حرفی بزنند و غیره، اینها خیلی زیاد خلاصه زیبنده نیست. حالا بریم اگر فرصتی شد که انشاءالله ما در یک جلسه مفصلی در رابطه با توهین‌هایی که حضرت نسبت به حضرت امیر ابن تیمیه انجام داده، من باید مفصل عرض کنم تا اینها یه مقداری ببینن اگر واقعا صحابه عزیزه، علی هم باید عزیز باشه دیگه، همون طوری که اگر توهین به خلیفه اول دوم عایشه جرمه، توهین به امیر باید جرم باشه دیگه، باید یکی باشد. چرا شما، برای شما عرض کنم، از اون طرف میگه کسی من انکر خلافت ابوبکر و عمر فهو و کافر، ولی از این طرف من انکر خلافت علی، نه خب تا زمان احمد ابن حنبل اصلا علی را جزء خلفای سگانه نمی شمردن،
چهارگانه سه تا بودن،
یعنی جزء خلفا چهارگانه نمی شمردن، خلیفه اول ابوبکر، عمر، عثمان، معاویه.
عجب.
خب ببینید اینها را شما بیایید برای شما عرض کنم، حتی پسر احمد ابن حنبل عبدالله میگه از باباش سوال میکنه بابا این چیه؟ اینا که دارن نقل میکنن اصلا به هیچ وجه اهل جز خلفا نمیدونن. میگه من لم یرب بعلیین فهو ازل من همار اهله، کسی که علی را خلیفه چهارم نمیدانه گمراهتر از الاغ طویلشه. این اولین جمله است که ما از احمد ابن حنبل داریم میشنویم. این رو من بارها گفتم، یقینا حضرت امیر این عبارتی که احمد ابن حنبل گفته یقینا جبران میکنه،
عنایتی میکنن بهش،
یقینا عنایتی خواهند کرد. خب ببینید، یا مثلا بخاری، دوستان عزیز شما را به خدا این کتاب تاریخ صغیرشو ببینید، صفحه 57 و 119، صفحه 57 119 اسم خلفا را میاره، میگه خلیفه اول ابوبکر، دو سال خورده خلافت کرد، خلیفه دوم عمر 12 سال خورده است، خلیفه سوم عثمان 13 سال خورده، خلیفه چهارم معاویه بن ابی سفیان.
یک باره میره روی معاویه.
صفحه 57 در صفحه 119 میگه خلیفه اول ابوبکر، عمر، عثمان، بعد بدء خمسة سنة سنة الفتنه، از دوران امیرالمومنین تعبیر به سال فتنه میکنه. چرا اینجا یک نفر عصبانی نمیشه، یک نفر ناراحت نمیشه، یک نفر صداش در نمیاد، ولی فقط یک طرفی شما قش میکنی. اگر واقعا ما بدانیم کسی به ابوبکر مرد اسارت میکنه، اصلا حقم دارید، ما هم با شما هم صدا هستیم، ولی اگر چرا نسبت به امیرالمؤمنین توهین میکنن شما صداتون در نمیاد. خب این نشان میده که برای اینکه یک مسائلی برای شما پشت پرده هست، یک مسائلی هست که این برای شیعه قابل تحمل نیست. امیدواریم که انشالله اون دست از افرادی که خلاصه سنگ صحابه را به سینه میزنن و درستم هست من حق را هم بونها میدم، سنگ علی را هم به سینه بزنن، علم زو صحابه چیز کنن دیگه. ما در خدمت شما هستیم.
جناب استاد، من خیلی دوست داشتم، البته خب فضائل امیرالمومنین صلوات الله علیه خیلی بیشتر از اینا هم هست، منتها فکر نکنم برسیم تو این جلسه، و اینکه هم دوست داشتم یک مقدار از مظلومیت حضرت بفرمایید. منتها دوستان به من اشاره فرمودن که ظاهرا تماس ها برقراره، اگر تماسی هست اشاره کنن به من، یا اینکه بله آقای بهادری از کرج ظاهرا با ما هستن. سلام عرض می‌کنم، اگه صدای من رو دارید آقای بهادری.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی و جناب سید بزرگ گوزا صفایی. بنده هم شهادت مظلومانه اول و آخرین مظلوم عالم هستی علی ابن ابی طالب را خدمت آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و ملت شریف قهرمان ایران علل خصوص شیعیان جهان عرض تسلیت دارم. حضرت آقا در مورد ابن تیمیه چند وقت من دارم میگردم تا الان شماره ها رو یادداشت چون سریع وصلم کردن. اینقدر ما داغیم از این کتاب منهاج و بدعت. ببین این مردک دور از اون دیوانه، ایشان میگه در اگر استحقاق قتل علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی به مراتب بیشتر از جناب عثمان مستحق قتل بودن، اگر بنا شود امر دایر مدار باشد علی و حسین پسرش توسط امت کشته بشن تا عثمان، بهتر است این دو نفر کشته بشن، چون نستجیر بالله نستجیر بالله عامل فتنه بودن. این آقای ابن تیمیه حرانی داره میگه، خدا عذابش رو زیاد کنه. و در یک جا ایشون باز میگه در کره زمین جناب حضرت داوود علیه السلام از انبیاء بنی اسرائیل و جناب عثمان عبد الناس و عزد الناس بودن. میگوید علی به عثمان نمیرسد از نظر عبادت، والله همه میخندن. یعنی این قسمه رو میگه از نظر عبادت علی به عثمان نمیرسد از نظر عبادت. خب حالا جناب عثمان کیه؟ در شمال آفریقا هر چه مالیات فرستادن اون زمان، مثلا 50,000 دینار طلا به چه کسی داد؟ به دامادش مروان ابن حکم. عبای ایشان که به یک بستگان خانمش داده بود 100 دینار طلا ارزش داشته و خیلی اشرافی زندگی میکرده. مردم به او اعتراض داشتن. آقای ویلدوران که دیگه شیعه نیست، که مغز متفکر صهیونیست و تاریخی در هالوارد انگلستان، ایشان میگه به این دلیل آمدن جناب عثمان انتخاب کردن آقایان، چون ضعیف‌ترین عنصری بود که سریعا میشد بر او مسلط شد، یعنی بی اراده و ضعیف. اینی که ما نگفتیم، که شیعیان نگفتن، که این آقای ویلدوران گفته. من سوالی که دارم، ایشون در رابطه با همین اشعره مبشره اگر بتونه به ما بگه که حدیث صحیح در این رابطه دارن که پیغمبر گفته من 10 نفر رو انتخاب کردم، اینا هر کاری بکنن تا روز قیامت چه بد چه خوب اینا داخل بهشتن، این اصلا سند حضرت آقا سند جعلیه، اینو نبیره عموی عمر ساخت، چون بعد از اون حدیثی که خانم عایشه فرمودن که همه صحابه مرتد شدن بعد از وفات شهادت پیغمبر الا چند نفر، به خاطر اینکه آبروی صحابه نره این اشعره مبشره رو درست کردن، اینم نبیره عموی عمر بوده. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، متشکرم آقای بهادری. بله جناب استاد هم اشاره فرمودن. خب آقای سلطانی هم از کرج با ما هستند، من این تماس رو هم بگیرم با اجازتون. آقای سلطانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بفرمایید.
سلام برادر عزیز، حالتون خوبه انشالله؟
خیلی ممنون، متشکرم.
خسته نباشید،
سلامت باشید.
این شب عزیز و شب احیا رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم خدمت شما عزیز دلم و همچنین حضرت حاجی آقای قزوینی عزیز، افتخارمون حضرت الله حسینی قزوینی
زنده باشید.
خدا انشالله همه شما عزیزان سروران زحمت کشان از جمعی بلیات محفوظ کنه، مریضا رو هم شفا بده انشالله. زیاد وقت نمیگیرم، عمو فرمودید دقایقی توسل کنیم انشالله.
چند دقیقه بیشتر فقط فرصت نداریم در حد
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن ابی طالب، سلام بر حرم پاک و با صفای علی، به قبر و گنبد و ایوان دلگشای علی. من از دیار نجف بوی یار میشنوم، رسد به گوش دلم بانگ ربنای علی. امشب صدای ناله مولا نیامد، تنهای شهر خیش در صحرا نیامد. امشب تمام نخل‌های کوفه مردند، آب از سرشک دیده مولا نخوردند. امشب به هر ویران سرا با اشک خونین، طفل یتیمی سفره ای را کرده رنگین. ای نخل‌ها معشوق صحرا را ندیدید، ای چاها آیا صدایش را شنیدید؟ بیمار درد و غم طبیبت را چه کردی؟ ای پیر نابینا حبیبت را چه کردی؟ ای با
خبر از درد خاموشان کجاییم، ای مشعل بزم فراموشان کجاییم. امشب شه ملک لافتا میمیرد، آن مظهر رحمت خدا میمیرد. دل زینب نوایش آتشین است، علی مظلوم علی جان. دل زینب نوایش آتشین است، علی مظلوم علی جان. عزادار امیر المومنین است، علی مظلوم علی جان. شه ملک عدالت به محراب عبادت، ز تیغ ابن ملجم رسیده بر شهادت. علی مولا علی جان، علی مولا علی جان. الا ای ابرها امشب بگرید، بران مظلوم عالم به همراه دل زینب بگرید. بران مظلوم عالم، عزای بود تراب است، حسن در التهاب است، حسین سر در گریبان، دل زینب کباب است، دل زینب کباب است. آقا مهدی فرمود در موقع حاجت دارید برید در خونه امم زینب. امشب زینب چه حالی داره آیا حاجتمندان؟ چرا امشب صدای شاه مردان ز نخلستان نیامد؟ نوای جان گداز صوت قرآن به گوش جان نیامد. علی در خواب ناز است، فراغش جان گداز است، از آن گوید مؤذن مگر وقت نماز است. آقام گزر ناشدی سسلدی بالالارم آقلام این حسین، آقلاما سن، آقلاما بالا حسین. آخه بالا من جان ورورم بالالارم arasında، سن جان ورورسن کربلادا یارالی داشلار arasında. ای بالا علی جانم، علی جان. فضای کوفه را ماتم گرفته، شده دلها پریشان، دل اهل ولا را کم گرفته ز داغ شاه مردان. صلی الله علیک یا عزیز الزهرا. ببخشید مصاحب.
احسنتون، خیلی ممنون، متشکرم. طیب الله انفاسکم جناب آقای سلطانی که با ما همراه بودید و حسن ختامی بود بر برنامه ما، خیلی ممنون و متشکرم. خب جناب استاد فرصتی نداریم دیگه، خب تا پایان برنامه کلام پایانی رو بشنویم و انشالله با بینندگان عزیز خداحافظی کنیم.
ما در رابطه با آخرین جمله‌ای که میخوام عرض کنیم که من خیلی دوست داشتم، آخرین جمله‌ای که از خلیفه اول نقل کردن که پشیمان بود که ای کاش خانه زهرا را مورد هجوم قرار نمی دادم. جمله ای که از خلیفه دوم نقل می کند در صحیح بخاریه، میگه عدت نزالک کفاف، من رحمان سر به سر راضیم، نه عذابی نه ثوابی باشد. ابن شبه میگه لبدت نی خرج تو اینها کما دخلت فیها و لا اجر لا وزر، از خدا پاداش میخوام عذابم هم نکنه. برای شما عرض کنم، یا ابن جوزی در تاریخش داره که خلیفه دوم گفت لو کان لی ما طلعت علیه الشمس، تمام ثروت روی زمین مال من بود، لفتدیت بهی ولم ارد النار. بعد نیست حالا اینم دوستان تصویرش هم بدن، تاریخ عمر ابن خطاب مال ابن جوزی که آخرین لحظه دیدن که خیلی خلاصه برای شما عرض کنم ناراحته، میگو لوکان لی ما طلعت علیه الشمس لفتده ای تو بی من کرب ساعه فکیفه ولم ارد النار، گرفتار آتش جهنم نشم. خب ببینید، اسطول قابه ابن اسیر جزری دوستان عزیز، این دیگه ختم کلام ما باشد. دکتر جمعه هم بر اساتید و امام جمعه الازهر تحقیق کرده، جلد چهارم، میگه شب 21 بود، حضرت امیر سلام الله علیه گاه از هوش میرفت گاه به هوش میامد. ام کلثوم پشت پرده گریه میکرد. حضرت فرمود دخترم آرام باش، فلو ترین ما ارا لما بکید، اگر آنچه که من میبینم تو میدیدی هرگز گریه میکردی. راوی میگفتم یا علی مازا ترا چی میبینی؟ فرمود هاده الملائکه وفود، میبینم داره ملائکه دسته دسته دارن به استقبال من میان، و نبیون پیامبران دسته دسته آمده، و هازا محمد رسول اکرم است. بگه یا علی ابشر، بشارت باد بر تو. یا تعبیری که زمخشری در ربیع الابرار داره جلد چهارم، خیلی تعبیر قشنگیه. اسماء بنت امیس هست که قبلا همسر ابوبکر بود بعد همسر امیرالمومنین، میگه امیرالمومنین از هوش رفت، از شدت جراحت به هوش آمد. فقال مرحبا مرحبا الحمدلله الذي صدقنا وعده و اورثنا. چقدر تفاوت است میان آخرین جملهش. فقیل له ما ترا، گفتن یا علی با کی داری حرف میزنی؟ فرمود هازا رسول الله و اخی جعفر و عمی حمزه، عمویم حمزه اومده به استقبال من، برادرم جعفر اومده، درهای آسمان را گشودن برای ورود من، ملائکه دارن دسته دسته میان و سلام میدن و بشارت میدن، بازهی فاطمه قطاف به ها و سائفه ها من الهور، حضرت زهرا با دسته ای از اوریان بهشتی آمده به استقبال من، و هازهی منازلی فی الجنه، دارم جایگاه خودم رو در بهش میبینم، لمثل هازا فلیعمل العاملون، الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
احسنتم. طيب الله انفسكم جناب استاذ حسین قزوینی، ماجور باشید ان شاء الله، موفق و معید، و ان شاء الله ما در شب آخر این برنامه، شب پایانی که شب جمعه هست، باز هم در خدمت جناب استاد خواهیم بود و میشنویم از فضائل مولا علی علیه السلام. خب برنامه ما امشب به پایان میرسد، فردا شب و پس فردا شب هم همراه شما خواهیم بود. از همه شما عزیزان التماس دعای ظهور و دعای فرج و دعای خیر داریم. ما و تمام شیعیان و موالیان امیرالمومنین صلوات الله علیه رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید و عرضه می‌داریم که اللهم ارنا الطلعة الرشیدة والقرة الحمیدة واكحل ناظری بنظرة مني الیه وعجل فرجه وسهل مخرجه واوسع منهجه واسلك به محجته وانفذ امره واشدد ازره وعمر اللهم به بلادك واحي به عبادك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
میشه برگردی مرهم دل ها، ای تو درمونه تموم درد، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا 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 الاجل مولا.
الله.